و سطح گلوکوز را در خون بلند می برد. بعد از او راجع به هورمون جدار میده و ما صحبت های داشتیم، گفتیم که هورمون جدار میده گسترین می باشه و هورمون جدار امای کوچک هورمون سکریتین می باشه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما شروع می کنیم که موضوع درس امروزی ما سیستم تکثری می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 88 الی 93 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب در قدم اول میایم با سیستم تکثری مذکر آشنا میشیم که سیستم تکثری مذکر شامل ساختارهای خصیه های اپیدیدامیس، نلهای انتقال دهنده، سپرم، غده های پروستات و همچنان کیوپر و مجرای ادرار میباشد که خصیه ها سپرم ها را تولید میکنه و هنگام مقاربت جنسی همی سپرم ها به سیستم تکثری مونس انتقال داده میشه که خصیه ها اعضایی هستند که سپرم و هورمون تستوسترون را تولید میکنه که تستوسترون عبارت از هورمون‌های اساسی جنس مذکر می باشه که تنظیم و تولید اسپرم را و همچنان انکشاف خصوصیات مردانه را کنترل می کنه که خصیه ها در دوره جنین داخل خالیگاه شکم تشکیل می شه و وقتی که قبل از تولد وارد کسی خصیه ها که خارج از خالیگاه شکم قرار داره و داخل می شه که درجه حرارت طبیعی بدن ما 37 درجه سانتیگراد می باشه و به خاطر نموی کامل اسپرمی مناسب نمی باشه چون که درجه حرارت کسی خصیه 3 درجه پایین تر از درجه حرارت بخش های مرکزی بدن می باشه. به می خاطر برای تولید اسپرم مناسب است. در بدن یک مرد بالغ روزانه میلیون ها اسپرم تولید می شه که اسپرم های تولید شده در خصیه ها در یک ساختمان تیوبی شکل به نام اپیدیدامیس ذخیره می شه و در اونجا بالغ می شه و توانای حرکت کردن را به دست میاره و همچنان هنگام تحریک پس از گذاشتن از لوله های دیگر از طریق مجرای ادرار خارج می شه که اسپرم ها هنگام عبور از مجراهای ادرار با مایعی که از غده های خاص مثل غده پروستات افراز میشه مخلوط میشه که اسپرم ها از مواد امی موجود که در مایع میباشه تغذیه میکنه و این مایع به حرکت اسپرم ها هم کمک میکنه. خب میاییم حالا با ساختمان اسپرم بالغ آشنا میشیم که ساختمان اسپرم بالغ چی میباشه. یک حجره اسپرم بالغ از 3 قسمت ساخته شده که قسمت سر، تنه و همچنان دم می باشه که در قسمت سر اسپرم یک هسته و یک مقدار کم سایتوپلازم موجود می باشه و همچنان در قسمت بالایی سر اسپرم کسی های انزایم ها وجود داره که می انزایم ها قشر بیرونی تخم را تخریب میکنه و اسپرم را کمک میکنه تا می داخل تخم نفوذ کنه و به او القا کنه. بعد از او قسمت وسطی هم تنه اسپرم می باشه که قسمت وسطی یا تنه اسپرم دارای مقدار زیاد میتوکاندریا می باشه که انرژی لازم را که همی اسپرم توسط از او حرکت میکنه این می میتوکاندریا تهیه میکنه تا همی حرکت باعث ازی شوه که اسپرم بتونه خود را داخل سیستم تکثری مونس بکنه و همچنان در عمل القا تنها سر اسپرم داخل تخمه میشه و دم حجره اسپرم یک شلاق قوی است که با حرکت های خود اسپرم را به پیش میبره و انرژی برای حرکت اسپرم توسط میتوکاندریا که در تنه اسپرم وجود داره تامین میشه. خب شاگردان عزیز، حالا میاییم با سیستم تکثری مونس آشنا میشیم که سیستم تکثری مونس چی میباشه. خب شاگردان عزیز، سیستم تکثری مونس وظایفشان تولید هورمون های جنسی، تخمه، نمو و همچنان انکشاف تخمی قاشده و جنین و بالاخره تولد طفل را به عهده داره. کمی وظایف سیستم تکثری میباشه که دو عدد تخمدان که شکل تخم مرغ را داره میباشه در می خالیگاه شکم قرار داره که تخمدان ها اعضای تولید کننده تخمه میباشه و همچنان می تخمدان ها هورمون های اساسی جنس مونس را که عبارت از هورمون استروژن و همچنان هورمون پروژسترون می باشه تولید میکنه که در فصل گذشته ما راجع به هورمون استروژن و هورمون پروژسترون توضیحات دادیم که تخمدان های نوزاد هنگام تولد به طور مجموعی حدود 2 میلیون تخم نابالغ را داره که در زمان بلوغ به طور معمول در هر ما فقط یک تخم ازی بالغ میشه که در طول زندگی جنس مونس تنها 300 تا 400 تخم بالغ میشه که سایر تخمه های نابالغ بدون از اینکه بالغ شوه غیر فعال میشه و حجره جنسی ماده بالغ تخمه هم اوم نمیده میشه که اندازه تخمه بسیار بزرگتر از پر میباشه و امی تخمه توسط چشم نیست قابل مشاهده میباشه که در هر 28 روز فقط یک بار یک تخمه از یک تخمدان آزاد میشه و داخل نفیره میشه که هر یک از این تخمدان ها ذریع نفیره برای همراه میداره و نفیره مسیری است که از تخم تخمه از او طریق از او تخمدان به سمت رحم حرکت میکنه و عضلات لشم دیوار نفره به طور متناوب منقبض میشه که امی منقبض شدن باعث از میشه که تخمه را به سمت رحم حرکت کنه. بعد از او عبور تخمه در نفره به طور معمول 3 الی 4 روز طول میکشه که امی تخمه در مدت 48 هم 24 ساعت اگر پس از آزاد شدنش البته اگر القاه نکنه توانی القاه را از دست میده و تخریب میشه و عمل القاه بیشتر در نفیره صورت میگیره که بعد از عمل القا زایگوت صورت میگیره و داخل رحم میشه که رحم یک عضو عضلاتی و میان خالی موجودات زنده مونث میباشه که هنگامی که زن باردار نمیباشه تقریبا اندازه از او به یک مشت میباشه و تخمدان های تخمه که دوران را یک سلسله دوران ها را یا مقایره که در مجموع دوران تخمدان نمیده میشه سپری میکنه که در مرحله یا آماده و آزاد میشه و همچنان آزاد شدن یک تخمه از تخمدان تخمه گذاری هم اوویلشن نمیده میشه که مدت می دوران تخمدان در اشخاص و همچنان در دوره های مختلف متفاوت میباشه. اما به طور معمول گفته میتونیم که 28 روز را طول میکشه تا می دوران صورت بگیره. خب شاگردان عزیز میاییم با دوران حیض آشنا میشیم که دوران حیض چیست؟ از زمان بلوغ تا سن 45 سالگی در سیستم تکثری زنها یک قسم تغییرات ماهوار صورت میگیره که امی تغییرات ماهوار جسم زنها را به حمله شدن آماده میسازه که امی تغییرات به نام دوران حیض یاد میشه که اولین روزی که خون و پارچه های نسج از رحم بیرون میشه روز اول حیض حساب میشه که این خونریزی تقریبا 5 روز دوام میکنه و زمانی که دوره حیض پایان میرسه امی جدار یا هم دیوار رحم زخیم تر میشه و تخمه گذاری تقریبا در روز 14 امی دوران حیض واقع میشه که هر وقت امی تخمه در مدت مینش القا نشه تخمه تخریب میشه و دوباره حیض شروع میشه و تخمه را بیرون میکنه که دوران دوباره امی حیض یا هم دوباره آغاز شدن امی دوران معمولا 28 روز را در بر میگیره. خب بعد از دوران حیض میایم راجع به القا صحبت میکنیم که القا چیست. شاگردان عزیز هنگام آمیزش جنسی میلیون ها اسپرم در دستگاه می تولید مثل مونث داخل میشه که برای القا حداقل یکی از اسپرم ها باید از عمیق غشای تخمه بگذره. اما این کار اقدر هم که ما فکر میکنیم با آسانی صورت نمیگیره چون که اسپرم ها تا رسیدن به تخمه با مانع زیادی مواجه میشه که گذشت می اسپرم ها از تخمه فقط تا مدت زمان محدود پس از آزاد شدن در کانال نفیره باقی میمونه و قابل القا میگرده. خب شاگردان عزیز بعد از او راجع به حاملگی صحبت میکنیم یا هم پرگنینسی که چی میباشه. خب شاگردان عزیز قبلا ذکر کردم که از جمله میلیون ها اسپرم صرف باید یک اسپرم کافی است تا داخل تخمه شه و القاه صورت بگیره که از جمله میلیون ها اسپرم صرف چند صد محدود از او به طرف نفیره پیدا میکنه که از جمله از او فقط چند اسپرم تخمه را احاطه میکنه و به طور معمول فقط یک اسپرم قشر خارجی تخمه را مشکافه و داخل تخمه میشه که همزمان وقتی که داخل تخمه شد به اطراف تخمه یک غشا تشکیل پیدا میکنه که این غشا باعث از این میشه که مانع داخل شدن اسپرم های دیگر به تخمه شوه که وقتی که امی هسته اسپرم با هسته تخمه اتحاد نمود تخمه القا میکنه که تخمه القا شده از نفیره به طرف رحم حرکت میکنه که این سفر 5 الی 6 روز در بر میگیره که در هنگام این سفر زایگوت به طرف انقسام حجروی رفته و همچنان چندین بار تقسیم میشه که بعد از روز 11 الی 12 القا زایگوت به شکل توپ بسیار کوچک حجره در پیدا میشه که به نام جنین یاد میشه که جنین خود را در جدار رحم غرس میکنه و در اونجا لانه میسازه که بعد از روز ششم البته بعد از روز ششم القا عمل غرس تکمیل میشه و زن حامله میباشه که بعد از همه عملی غرس جوره هم یا هم پلاسنتا به نمو آغاز میکنه که پلاسنتا یک عضو مخصوص تبادله دو طرفه مواد میباشه که این پلاسنتا باعث زی میشه که امی بر نطفه اکسیجن و همچنان مواد غذایی را از خون مادر بگیره تهیه کنه و با نطفه انتقال بده که همچنان مواد فاضله که توسط نطفه تولید میشه از طریق امی پلاسنتا خارج میشه که خون مادر و همچنان خون نطفه بسیار به همدیگر نزدیک میباشه و امی دمی نطفه ببخشید دمی پلاسنتا جریان پیدا میکنه ولی به طور نرمال این دو خون با هم مخلوط نمیشه. خب شاگردان عزیز بعد از این میایم راجع به تولد چندگانگی صحبت میکنیم که تولد چندگانگی چطور صورت میگیره. به طور معمول شاگردان عزیز قسمی که قبلا هم گفتم در هر یک ماه فقط یک تخم از تخمدان آزاد میشه اما گاهی ممکن میباشه که این تعداد به 2 یا 3 عدد برسه که القا شدن همزمانی تخمه ها سبب از این میشه که دوگانه ای یا هم چندگانه ای پیدا شوه. که یا ممکن با هم غیر مشابه باشند که انسان ها میتونه که چهارگانگی، پنجگانگی و یا هم بیشتر از به دنیا بیاره که چندگانگی ها به ندرت واقع میشه، ولی دوگانگی و سیگانگی زیادتر میباشه. که بعضی اوقات شاگردان از شما بعضی از دوگانگی ها را یا هم سیگانگی ها را دیدین که بیخی مشابه هم دیگر میباشند، تا حد زیاد مشابه یکی دیگر میباشند که حتی والدین از هم نمیتونن که یارا تفاوت هایشان را بیان کنه که این دوگانگی های مشابه حاصل القاح یک تخمه با یک اسپرم می باشه که در این حالت قبل از اینکه عمل غر صورت بگیره دو دست حجرات به وجود میاد که هر دسته از یک طفل را به وجود میاره که دوگانگی های مشابه از لحاظ ارثی با هم یکسان می باشن، یعنی خوی خواصشان، چهرهشان، رفتارشان، تمامشان یکسان می باشه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی تان. میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که در درس امروزی ما راجع به چه چیزایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، درس امروزی ما راجع به موضوع درس امروزی ما سیستم تکثری بود که آغاز فصل هشتم بود. راجع به سیستم تکثری مذکر صحبت کردیم که شامل خصیه ها، اپیدیدامیس، نل های انتقال دهنده اسپرم، غده های پروستات و کیوپر و همچنان مجرای ادرار می باشه که خصیه ها اسپرم را تولید می کرد. بعد از راجع به ساختمان اسپرم بالغ صحبت کردیم که از سه قسمت ساخته شده بود که سر، تنه و دم بود. راجع به سیستم تکثری مونس هم صحبت کردیم که سیستم تکثری مونس وظایف زیره داشت که هورمون ها را تولید کنه، البته هورمون های جنسی را، تخمه، نمو، انکشاف تخمه القا شده و همچنان جنین و بالاخره تولد طفل را می سیستم تکثری به عهده داشت. بعد از او راجع به دوران حیض صحبت داشتیم که از زمان بلوغ الی 45 سالگی در سیستم تکثری زنان می تغییرات محور صورت میگیره، که می تغییرات محور یا هم می تغییرات که صورت میگیره جسم زن را به حمله شدن اماده میسازه، که می تغییرات به نام دوران حیض نامیده میشه که روز اول امی خونریزی را که خون و پچه های نسج از رحم بیرون میشه به نام روز اول دوره حیض میگویند و این خونریزی تقریبا 5 روز دوام میکنه که معمولا وقتی که این دوران دوباره شروع میشه 28 روز را در بر میگیره. خب بعد از راجع به القا صحبت کردیم که هنگام آمیزش جنسی میلیون ها اسپرم در دستگاه تولید مثل مونس داخل میشه که به خاطر القا فقط یک از اسپرم ها کافی است که غشای تخمه را سوراخ کنه و از او تیر شوه. بعد از او راجع به حملگی صحبت کردیم که از جمله میلیون ها اسپرم فقط چند وسط محدود از میتونه که بس طرف نفیل را پیدا کنه و فقط از جمله از چند اسپرم میتونه که تخمه را احاطه کنه و به طور معمول فقط یک اسپرم میتونه که قشر خارجی تخمه را بشکافه که وقتی که هستیشان با همدیگر اتحاد کردن امی تخمه القا میکنه و تخمه از نفیل به طرف رحم میره که سفر 5 الی 6 روز را در بر میگیره. بعد از راجع به تولد چندگانگی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. به پایان جلسه امروزی رسیدیم. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم راستم. در جلسه قبلی ما راجع به صفات ارثی صحبت های داشتیم، گفتیم که از شجرنامه اپیدیگری به خاطر تحقیق درباره صفات غیر عادی و امراض ارثی یا ژنتیکی استفاده میشه و ما را کمک میکنه تا بدانیم احتمال امراض و یا هم مرض های ژنتیکی در کدام ژن خاص تولید میشه و کدام جن خاص تولید کننده مرض می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به اهمیت بارزی صحبت های داشتیم، گفتیم که مندل حالات مختلف صفات نبات مشنگ را مورد بررسی قرار داد و دانشمندان ژنتیک نیز به شمول مندل از گذشته هاش رو به تکمیل علم ژنتیک کرده بودند. و بعد از راجع به نیمه بارزی هم نمودار شدن فنوتایپ صحبت های داشتیم که اگر خاصیت غالب بودن را در نظر بگیریم، نباتاتی که هتروزایگوس است و نبات دیگری که هوموزایگوس است میتونه فنوتایپ مشابه داشته باشه. بعد از راجع به تعیین جنس صحبت های داشتیم که اگر گامیت ایکس مونس مادر با گامیت ایکس مذکر یعنی پدر یک جا شوه جنس مونس، و اگر گامیت ایکس مونس با گامیت وای مذکر یک جا شوه طفل با جنسیت مذکر به وجود میآید. بعد از راجع به صفات ارثی و به سبب جنس صحبت داشتیم که در سال 1910 توماس مورگان درباره صفات مربوط به کروموزوم های جنسی مگس می تحقیق کرد که جن ها روی کروموزوم ها واقع دارن و بعضی از صفات بر روی کروموزوم های جنسی توسط جن ها کنترل میشه. بعد از راجع به این هم صحبت هایی داشتیم که رنگ چشم که است و رنگ موها و جلد مربوط به موجودیت یک ده پیگمنت ها می باشه که اساس از او را جن های خاص تشکیل می ده، ولی گاهی ممکن می باشه که در اثر تغییر در جن ها از تشکیل رنگ به کلی جلوگیری شوه. بعد از راجع به رنگ جلد صحبت های داشتیم، گفتیم که در مورد رنگ جلد انسان امکان زیاد وجود داره که 4 جفت دلیل مسئول رنگ می باشه، و هر قدر که در دورگه هات در دلیل های رنگ بین سیاه و سفید زیاد باشه، به همان اندازه رنگ جلد تاریک تر می باشه. بعد از راجع به نوع موی صحبت کردیم که نوعیت موی انسان توسط یک جور علیل تعیین میشه که موی پیچ و تب خورده یک صفت بارز و موهای صاف یک نوع صفت مخفی می باشه. بعد از راجع به تاثیر محیط بالای رنگ جلد صحبت های داشتیم، گفتیم که در موجودات زنده رنگ جلد نه تنها وابسته به ژنتیک فرد می باشه، بلکه به طور مستقیم با محیط زیست و نیز ارتباط می داشته باشه. بعد از راجع به تغییر تعداد کروموزوم های هم داون سندرم صحبت های داشتیم که بر روی هر یک از کروموزوم های حجرات بدن ما به تعداد هزاران ژن وجود داره که ژن ها در رشد و نمو بدن ما نقش ارزنده ده و مهم را داره، و موجودیت از او به خاطر صحت و سلامت بدن ما ضرور می باشه، و ولی هرگاه در تعداد کروموزوم ها تغییر وارد شوه، شخص مذکور بدن نرمال نمی داشته باشه، که مثال خوبش داون سندرم بود. خب شاگردان عزیز، ای بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما راجع به تطبیق ژنتیک می باشه، و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 86 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، در فصل های قبلی ما راجع به کروموزوم ها و همچنان دینه تا یک حدی آشنایی پیدا کردیم که تیزاب های هسته ای ماده اساسی در ژنتیک است که حاوی معلومات و همچنان خصوصیات ارثی هر فرد میباشه که از یک نسل به نسل دیگر انتقال پیدا میکنه. خب شاگردان عزیز، در ابتدای قرن 20 علمای ژنتیک در جستجوی کشف ماهیت ماده ژنتیک در حجره بودند که در او زمان در مورد چگونگی ساختار ماده ژنتیک معلومات کافی نداشتند، اما با این عقیده بودند که ماده ژنتیک باید دارای خصوصیات اطلاعات ژنتیکی را در خود ذخیره کرده باشه و آنها را از نسل به نسل دیگر منتقل کنه، و همچنان ساختار پایداری داشته باشه که تا آخر زندگی فرد تغییر کنه، که باید یک ژنتیک یا هم ماده ژنتیکی دارای می خواص باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به دیوکسرایبو نوکلیک اسید یا هم دی ان ای صحبت همی داشته باشیم که دی ان ای چیست و به چه شباهت داره. خب شاگردان عزیز، برای سالیان دراز شکل و ساختمان مولکول دینی به خاطر دانشمندان علم ژنتیک یک میما بود که در سالهای 1950 دو دانشمند به نام های گریگ و واتسن بعد از تجارب گوناگون مدل کیمیایی دینی را کشف کردند، که بعدها به خاطر حل این میما برنده جایزه نوبل شدند، که صفات ارثی توسط ژن ها تعیین میشه که این ژن ها هستند که از یک نسل به نسل دیگر منتقل میشه، که ژن ها بالای کروموزوم ها قرار داره که در هسته اکثر حجرات موجودات زنده میباشه، که کروموزوم ها از پروتین و دینه ساخته شده، که چنانچه در فصلهای گذشته ما خواندیم که دینه مخفف دیوکسی ریبونو اکلیکاسیک می باشه، که دینه ماده ژنتیکی است که تعیین کننده صفات ارثی می باشه. اما شاگردان عزیز، اینجا یک سوال است که این ماده ژنتیکی یا دینه به چه شکل می باشه؟ خب شاگردان عزیز، دانشمندان ایره می دانستن که دینه باید دارای دو خصوصیت باشه، که یکی از این بود که توانایی رهبری فعالیت های خاص حجره را داشته باشه، و خصوصیت دومی بود که بتونه معلومات ارثی را از یک نسل به نسل دیگر انتقال ده. و همچنین دانشمندان ایره هم می دانستن که تنها مولکول های پیچیده یا مغلق مانند پروتین ها می تونه دو عملیه فوق الذکر را انجام بده، که حالا ثابت شده که دینه دو عملیه متذکره را اجرا می نمایه نه پروتین ها. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به نوکلئوتید های هم اجزای تشکیل دهنده دینه صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، دینه از اجزای تشکیل شده که به نام نوکلئوتید یاد میشه، که از یک قند 5 کربنی، یک گروپ فسفید و همچنان یک قلوی ساخته شده، که قلوی ها 4 نوع هستند: گوانین، ادنین، تایمین و همچنان سیتوزین، که هر کدام شکل خاص خود را داره، و دانشمندان اغلب این قلوی ها را با حرف اول نامشان یاد میکنه، که انواع کلیتید ها را میتونید که در شکلی که در کتاب هم در سلاید آمده مشاهده کنین. خب شاگردان عزیز، بعد از اومیایم راجع به مدل واتسن و همچنان گریکس و تایمی داشته باشیم که مدل واتسن و گریگ چیست. خب شاگردان عزیز، جیمز واتسن و فرانسیس گریگ دو دانشمند علم ژنتیک هستند که به این نتیجه رسیدن که دینه باید مانند زینه را، البته زینه را برری تاب خورده باشه، که بعد از او آنها توانستند مدل دینه را با استفاده از مواد بسیار ساده که در لابراتوار خود داشتن بسازن، که مدل دینه با آسانی میتونست چگونگی کپی شدن دینه و همچنان چگونگی فعالیت از او را در حجره تشریح کنه، که شکل خاص دینه را به نام مارپیچ دوگانه نیز یاد می نماید، چون که بازوهای دو طرف زینه مانند دین ای از قند و گروپ فاسفید ساخته شده، و پته های زینه مانند مذکور از جوره های قلوی تشکیل گردیده، که اتنین از یک سمت همیشه با تایمین و همچنان از سمت دیگر با سیتوزین یا هم با گوانین توسط رابطه هیدروژنی ارتباط برقرار می کنه. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میایم راجع به قدم های ابتدایی در انجینیری جنتیک صحبت های می داشته باشیم که او کدام قدم های ابتدایی در انجینیری جنتیک برداشته شد. خب شاگردان عزیز، از گذشته های نه چندان دور دانشمندان از باکتری استفاده می کردن و انسولین انسانی را از او تهیه می کردن، یا هم در نباتات مثلا در بانجان رومی جن های را داخل می کردن که باعث به وجود آمدن خواص خاص می شد، که یا هم به طور مثال شاگردان عزیز اگر بگویم که جنمی کرم شب تاب را یا هم کرم هایی که در شب روشنی می کنن ایره داخل حجره نباتات تنباکو کرد، که در نتیجه در نبات مورد نظر هم در می نبات تنباکو جن تولید پروتین نمیکرد، البته میکرد که سبب تابش نبات از طرف شب میشد، یعنی از طرف شب این می نبات تنباکو می تابید، که این عمل در حیوانات نیز مورد تجربه قرار گرفت. مثلا انجینیران ژنتیک جن درخشندگی را از جلی فیش گرفته و به زایگوت خوک تزریق کردند، که بعد از رشد و نمو حیوان همی حیوان یا همی خوک جلد درخشنده داشته، که دانشمندان انجینیری ژنتیک جهت بهبود و همچنان تولید بیشتر مواد غذایی یا هم دواها و همچنان منسوجات مصنوعی از این علم استفاده کردند، که طوری که قبلا هم ذکر کردم علمای ژنتیک در لابراتوارهای پیشرفته همواره در صدد به وجود آوردن صفات جدید و همچنان از بین بردن جنهای تولید کننده امروز می باشه، که دینی را از دوی همچنین موجود زنده گرفته و یک جا می سازه و دینی را با خواص جدید و متفاوت به وجود میاره، که به این چنین عملی هم دینی جدید یا هم ریکامبینن دینی یا هم دینی با ترکیب جدید میگه، که یکی از موارد استفاده از این ریکامبینن دینی تولید انسولین به خاطر مریضان دیابت یا هم شکر می باشه، و همون قسم که شاگردان شما می دانه که مریضان مبتلا به دیابت نمی تانن که انسولین را به شکل نرمال و مقدار معین در وجود خود تولید کنن تا میزان شکر در خون از او کنترل کنن، و می خاطر ضرورت به اخذ از او به شکل مصنوعی می باشه، که انجینیران ژنتیک با تزریق جن تولید البته با تزریق جن تولید کننده انسولینی انسان به داخل انسان به بدن انسان تزریق میکنه، که با داخل باکتری و همچنان باکتری را مجبور به تولید انسولین میکنه، که این انسولین تولید شده در کیفیت بهتر با میزان بیشتر نسبت به روش های تولید قبلی می باشه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی ما. میایم یک مرور کوتاه را چه به درس امروزی می داشته باشیم، که در درس امروزی ما چیزهایی را به خانش گرفتیم. خب شاگردان عزیز، فصل هفتم و موضوع درس امروزی ما تطبیق ژنتیک بود، که ما گفتیم که تیزاب های هسته‌ای ماده اساسی در ژنتیک می باشه، که حاوی معلومات و همچنان خصوصیات ارثی هر فرد می باشه، که از یک نسل به نسل دیگر انتقال پیدا می کنه، که دانشمندان ژنتیک به این عقیده بودن که ماده ژنتیک باید دارای خصوصیات ارثی باشه، که اطلاعات ژنتیکی را در خود ذخیره کرده بتونه و او را به اصل یک نسل به نسل دیگر منتقل کنه و ساختار پایداری داشته باشه، که تا آخر زندگی فرد این تغییر نکنه. خب بعد از اون راجع به دیوکسیریبونوکلیک اسید یا هم دینی صحبت داشتیم، که به خاطر سالیان دراز شکل و ساختمان مولکول دینی به خاطر دانشمندان علم ژنتیک یک میما بود، که در سال 1950 دو دانشمند به نام های گریک و همچنان واتسن بعد از تجارب گوناگون و مدل کیمیایی دینی را کشف کردند، که صفات ارثی توسط می جنها تعیین می شد و این جنها هستند که از یک نسل به نسل دیگر منتقل می شن. بعد از او راجع به این صحبت کردیم که نوکلئوتیدها چیز که دینی از اجزای تشکیل شده که به نام نوکلئوتید یاد میشه، که از یک قند پنج کربونا یعنی یک گروپ فاسفیت و یک قلوی ساخته شده، که این قلوی ها چهار نوع هستند، که او عبارت بود از سیتوزین، تایمین، گوانین و همچنان ادمین، که هر کدام شکل خاص خود را داره و دانشمندان او را به امی قلوی ها را با حرف اول نامشان یاد میکنه. بعد از او راجع به مدل واتسن و همچنان گریک صحبت های داشتیم، که جیمز واتسن و فرانس گریک دو دانشمند علم ژنتیک بودن که به نتیجه رسیدن دینی باید مانند زینه را برای تاب خورده باشه، که بعد از او امی دو شخص توانستن که مدل دینی را با استفاده از مواد بسیار ساده که در لابراتوار داشتن بسازن. بعد از او راجع به هم صحبت کردیم که قدم های ابتدایی در انجینیری ژنتیک چی بود، که از گذشته هایی که نه چندان دور دانشمندان از باکتری استفاده میکرد که انسولین انسانی را از او تهیه میکرد و یا هم در نباتات مثلا در بانجان رومی جن های را داخل میکرد، که باعث به وجود آمدن خواص خاص میشد، که علمای ژنتیک باز در لابراتوارهای پیشرفته که داشتن در صدد به وجود آوردن همی صفات جدید و همچنان از بین بردن جنهای تولید کننده امراض بودن، که دینی را از دور یا هم چندین موجود زنده می گرفتن و او را یک جا می ساختن و دینی جدید یا هم ریکامبینن دینی یا هم دینی با ترکیب جدید می ساختن. خب شاگردان عزیز، بعد از او هم خواندیم که یکی از موارد استفاده از ریکامبینانت دینه تولید انسولین به خاطر مریضان دیابت یا هم شکر می باشه که امو طور که ما قبلا هم ذکر کردم مریضان مبتلا به دیابت نمیتونن که انسولین به شکل نرمال و همچنان مقدار معین در وجود خود تولید کنن که تا میزان شکر را در خون از و کنترل شوه. پس می خاطر ضرورت بغضه امی به شکل مصنوعی می باشه که انجینیران ژنتیک با تزریق ژن تولید کننده انسولین انسانی به داخل باکتریا را مجبور به تولید انسولین میکنه که این انسولین یا همان انسولین تولید شده دارای کیفیت بهتر و میزان بیشتر نسبت به روش های تولید قبلی می باشد. خب شاگردان عزیز، ای بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی یا هم جلسه امروزی. خب شاگردان عزیز، در پایان جلسه امروزی می خواهیم برتان چند سال کارخانگی بتم که با استفاده از این سوال ها شما میتونین که با درک و دقیق و عمیق درس امروزی برسین. خب سوالات امروزی از قرار است که سوال اول، تطبیق ژنتیک را تشریح نمایید. سوال دوم، دیوکسی رایبو نکلیک اسید را تشریح نمایید. سوال سوم، دی ان ای از کدام اجزا تشکیل شده نام ببرید. سوال چهارم، مدل واتسن و گریک را تشریح نمایید. سوال پنجم، قدم های ابتدایی در انجینیری ژنتیک چی است تشریح نمایید. خب شاگردان عزیز، با حل کردن این سوال ها شما میتونین که به درک و فهم عمیق جلسه امروزی پای ببرین و همچنان این جلسه که امروزی داشتیم شما میتونین که اگر شما متوجه دقیق همین جلسه امروزی شده باشین، شما میتونین که همین چند سوال را که ما با شما کارخانگی دادم شما میتونین که میره حل کنین و در کتابچه هایتان نشته کنین و با فهم و درک عمیق جلسه امروزی پای ببرین. خب شاگردان عزیز، ای بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه و جلسه امروزی شما بتانین که استفاده خوب بتانین و شما بتانین که با تطبیق ژنتیک پای برده باشین. خب شاگردان عزیز، شروع فصل هفتم بود. انشاءالله در سای دیگر در جلسه های بعدی ادامه داره. خب به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. خدا حافظ. وقتتان خوش.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.
بس که تو ناز هستی تا جان گداز هستی از بس که تو ناز هستی تا جان گداز هستی